دعوت میکنم برنامه بعدی بر بلندای همت رو بشنوید.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید می‌کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
نام خدا رمز نیرو گرفتن برای قدم برداشتن بر بلندای همت. به نام خدا. دکتر مهدی کریمی تفشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. درود بر کارآفرین هایی که با ایده های تازه شون و با تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن. بر بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی همه شما خوبان.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست میریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی به ظرفیت‌های بومیمون باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه. با یکی دیگه از برنامه‌های بر بلندای همت در خدمت شما عزیزان خوبان هستیم. امیدواریم که مثل گذشته ما رو همراهی کنیم و این سری از برنامه‌ها که در جهت حمایت از تولید، کارآفرینی و اشتغالزایی در کشورمون هست رو دنبال کنید. امروز هم در خدمت یکی از کارآفرینان جوان و پرتلاش کشورمون هستیم که ایشون تونستن افتخار آفرینی های زیادی رو در عرصه صنعت داشته باشن و امروز به ما افتخار دادن و در استودیو بر بلندای همت در خدمتشون هستیم. جناب آقای ژوبین امیری، تولید کننده چای ارگانیک، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سپاسگزارم آقای کریمی عزیز، ممنون که قابل دونستید ما رو در برنامه خوبتون دعوت کردید. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من میخوام از شما خواهش کنم در ابتدای برنامه بفرمایید که این کار رو از چه سالی شروع کردید، چقدر قدمت دارید، آیا به صورت خانوادگی هستش و یک رزومه از کار خودتون اگه بفرمایید.
خواهش میکنم. سلامت باشید. بنده ژوبین امیری هستم، بنیانگذار چای ارگانیک ایران و خاورمیانه. ما
بله بسیار
یک بحث تجارت چای، یک بحث خانوادگی هستش که از سال 1277 اجداد ما در این صنعت پا گذاشتن و ابتدا در اون زمان که هنوز کشت چای در ایران نبود، چای رو از هندوستان وارد ایران می‌کردن.
بله.
آقای محمد تقی چایچی
از پدر بزرگ شما بودن؟
پدر بزرگ پدر بزرگم.
بله. خب چطور پس فامیلیشون الان فرق میکنه با شما؟
بعدها عوض شده. بعدها خود پدر بزرگ من فامیلیشون رو تغییر دادن.
بسیار.
و این فامیلی قشنگ چایچی رو ما یه جوری از دست دادیم. ولی ملقب به چایچی میتونیم باشیم در خدمتتون.
بله.
سال 1277 ایشون در عرصه واردات چای از هندوستان بودن. بعد پسر ایشون حاج علی اصغر مرحوم کارخانه نوین چای لاهیجان رو احداث کردن در سال 1330 و بنده هم در سال 1388 اولین چای ارگانیک رو با گواهی اتحادیه اروپا و آمریکا شروع به تولید کردم در مزارعی که تحت نظارت و کنترل خودمون هستش و کارخانه‌ای که در اون فراوری میشن. تونستیم واقعا یکی از بهترین کیفیت‌های چای ایرانو با تلاش، با دقت، با دلواپسی که نسبت به نوع فعالیتمون داریم تولید کنیم.
تولید کشور به همت و اراده ما میگرده. ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تعریف شما از یک کارآفرین چی هستش و چه چالش های امروز کارآفرینا در عرصه صنعت پیش روشونه؟
به نظر من یک فردی که کارآفرین هستش فقط دغدغه خودشو نداره، چون ما میتونیم خیلی راحت با یک دفتر کوچکی، یک تجارت بزرگی با حداقل پرسنل داشته باشیم. ولی یک کارآفرین به دنبال بسترسازیه، یک کارآفرین به دنبال باری رو از رو دوش جامعه برداشتنه، یک کارآفرین به دنبال استفاده از منابع کشوره، یک کارآفرین به دنبال استفاده از پتانسیل‌های کشور و تبدیل ضعف کشور به نقطه قوت هستش.
بسیار عالی.
و فعالیت کارآفرین معمولاً فعالیت گسترده‌ای داره در زمینه تولید، فراوری و تبدیل. یک کارآفرین باید به نظر من در درجه اول عاشق باشه تا بتونه اون خدمت رسانی رو که به اطرافش میتونه بده، همون به وجود آوردن شغل و تولید و بسترهایی که به وجود میاره و پتانسیلهایی که میاره و زیر شاخه‌هایی که از اون منفعت میبرن به طور مستقیم و غیر مستقیم در جهت مثبت، بدون اینکه شما لطمه به منابع بزنید و بهترین استفاده را از منابع کشور داشته باشید.
حضورتون عرض کنم که چای ارگانیک چه تفاوتی با چای‌های دیگر در سطح حالا بازار داره، در سطح حالا شلفایی که مردممون خوب خرید می‌کنن داره، چه مشخصه‌ای داره و از کجا باید بفهمن که این چای ارگانیک هستش؟
درسته. من اول قسمت دوم سوال شما رو اگه بخوام جواب بدم، در دنیا ما یه چیزی حدودش 500 شرکت بازرسی داریم که تایید صلاحیت شدن،
ممیزی می‌کنن اینها.
بله. که محصولات ارگانیک را ممیزی بکنن که ببینن آیا این کالا در قالب استانداردی که فرد تولید کننده درخواست داده، حالا میتونه استاندارد ارگانیک اتحادیه اروپا باشه، میتونه USDA NOP امریکا باشه، میتونه بایو سوئیس باشه، بر اساس اون استاندارد ارگانیکی که درخواست میده بیاد ممیزی بشه و یک چرخه از خاک، یعنی از محل کشاورزی مواد اولیه تا محل فراوری و بسته‌بندی و عرضه هستش. اینو کلش رو شرکت بازرسی که تایید صلاحیت شده برای ممیزی محصولات ارگانیک میاد شما رو در جوانب مختلف بر 4 تا اصل سلامت، مراقبت، انصاف و اکوسیستم که قوانین و قاعده های استاندارد های ارگانیک بر پایه این 4 اصل نوشته شده بازرسی میکنه، که در نهایت به شما یک گواهی رو میده و یک لوگویی رو که مشخصه این هستش که این محصول ارگانیک است. غیر از این نمیتوانیم به محصولی ارگانیک بگیم. حالا چه ویژگی هایی چای ارگانیک نسبت به بقیه چای هایی که مرسوم هستن یا معمولی هستن یا بگیم غیر ارگانیک هستن؟ بله. همونطور که عرض کردم درباره چای ما میتونیم بگیم اگر از مزرعه و بوته چای شروع بکنیم، بوته چای ارگانیک بهش علفکش شیمیایی نخورده. یعنی برای مبارزه با علفش، به صورت مدیریت کشاورزی ارگانیک یا وجین دستی باش برخورد میشه. و سم علفکش که یکی از خطرناکترین و مضرترین سمهای دنیا هستش، استفاده نمیشه که در تمام محصولات معمولی چای استفاده میشه. این یک. دو، از آفتکش‌های شیمیایی استفاده نمیشه. حالا خوشبختانه در ایران ما بحث آفت به لحاظ زمستانی که در منطقه‌ای که چای کش میشه داریم و معمولاً برف میاد، آفتکش کمتر استفاده میشه در مقایسه با کشورهایی مثل هندوستان، سریلانکا و چین که هوای مرطوب‌تری در کل سال دارن و آفت
مخصوص به خودشو داره دیگه. بله. برگ و ساقه و اینا میشه.
دقیقاً.
درسته؟
دقیقاً. بیشتر بله. آفت‌ها به برگ،
یعنی اون سمی که شما اول اشاره کردین ربطی به آفت کشی نداره،
اون بحث علمه هست. علفه فقط. بله. علف هرز.
بله.
سم علف هرز چون بوته معمولا تا زانو بیشتر نیست.
بله.
لذا علف خیلی راحت میتونه بیاد بالا بوته چای رو بگیره،
مانع از ایجاد رشدش میشه.
دقیقاً. و بله. برداشتش. لذا کشاورز باید سم علف کش استفاده بکنه که بتونه برداشت چای رو انجام بده.
بله.
ولی خب این مضر است. بحث سوم کودهای شیمیایی هستن. کودهای شیمیایی، خب الان تمام مزارع چای ایران از کود شیمیایی مصرف میکنن. ما در مزارع خودمون از کمپوستهای طبیعی استفاده میکنیم و از عصاره های طبیعی که بیس معدنی دارن یا طبیعی. مثلا یکیش مثال میزنم، یک محصول است به نام کیتوپلاس که از صدف دریایی، عصاره صدف دریایی که پر از ازوت و امپیکی هستش که به طور طبیعی ما میتونیم استفاده کنیم. اغلب بله وارداتی هستن، ولی این محصول خاصی که خدمتتون عرض کردم در داخل هم پیدا میشه. ما از مزرعه که میایم بیرون، البته باز دوباره توی فعالیت مزرعه‌ای که داریم باید منابع طبیعیمون رو حفظ کنیم. مثلا ما هیچ موقع نمیتونیم در مزرعه ارگانیکمون مزرعه رو آتش بزنیم برای اینکه هرسی رو به وجود بیاریم یا آفتی رو از بین ببریم، برای اینکه تولید گاز دی اکسید کربن میکنیم در هوا، حشره‌های مفید رو از بین میبریم، حرارتی که خاک میبینه حشرات داخل خاک از بین میبرن و این کلاً کاستی به وجود میاره در منابع طبیعی ما. لذا حتی در این حد هم ما باید رعایت بکنیم که جانداران و جانوران که در محیط زیست هستن صدمه‌ای نزنیم. وارد کارخونه که میشیم، شما هیچ موقع دستگاهاتون رو با مواد
جورایی ارگانیک دوستدار محیط زیست هم میتونه باشه.
دقیقاً همینطوره.
بله.
چهار اصلی که خدمتتون عرض کردم، یک پایش اکوسیستم هست.
اکوسیستم خیلی مهم هستش
که ما در چرخه اکوسیستم
جالب برای مردم فهم کنم این موارد خیلی مهم باشه و جالب باشه شنیدنش. بله میفرمودین.
بعد کارخونه هیچ موقع شما دستگاه رو با مواد شیمیایی نمیتونین بشورین که بخواد چای تماس بگیره با مواد شیمیایی آغشته بشه و بره وارد چای بشه. مواد افزودنی مثل رنگ، عطر، طعم در کشاورزی و محصول ارگانیک نمیتونین استفاده. الان متاسفانه درست. یه اتفاقی که افتاده، ذائقه مردم با چای عطری و رنگی به قول معروف عادت کردن و این
اصلا خوب نیست.
اصلا تمام سرطان‌های گوارشی که داریم، ما یه مملکتی هستیم که چایخور هستیم، ما از آب بیشتر چای مصرف میکنیم.
درسته.
و این نوشیدنی اول ایرانیان چای هستش و خیلی مهم هستش که ما در تأمین این چای دقت بکنیم، چای بنوشیم که ضرر نداشته باشه و حتما چای ارگانیک باشه که هیچ گونه مواد شیمیایی مضری نداشته باشه به بدنمون لطمه نزنه و از خواص درمانی چای که نوع گیاه دارویی هستش بهره مند بشیم.
بسیار ممنون از توضیحاتتون.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود میاره. تولید چنین اکسیری است.
خودکفایی، خوداتکایی و رهایی از وابستگی، تحقق اهداف، عدالت و پیشرفت. با انگیزه میمانیم بر بلندای همت.
این رو اولا بفرمایید که آیا شما انجمنی در این رابطه دارید یا حالا در قالب اتحادیه یا به صورت تشکری کار میکنید و این تشکر چه کارهایی رو در زمینه اشاعه فرهنگ استفاده از محصولات ارگانیک در کشور انجام داده و در رابطه با این تشکر میخوام بیشتر توضیح بدین که شنوندگان ما هم آشنا بشن.
بله، سال 1385 ما انجمن ارگانیک ایران رو تأسیس کردیم در اتاق بازرگانی ایران.
بله.
انجمن ارگانیک رسالتش ترویج و توسعه فرهنگ و تولید مصرف محصولات ارگانیک هستش.
بله.
ما روزی که در انجمن ارگانیک کارو شروع کردیم آگاهی مردم نسبت به محصولات ارگانیک بسیار پایین بود. تونستیم با جشنواره هایی که به طور سالانه برگزار میکنیم و اطلاع رسانی هایی که در حد بضاعت انجمن بود چون ابزارهای حکومتی در دستش نیست و به طور انجیوهای خصوصی هستش فعالیت بکنه و خیلی تونستیم بحث تولید و مصرف محصولات ارگانیک رو ساماندهی بدیم، دیتابیسی تشکیل بدیم که علاقمندان بتونن محصولات ارگانیک معتبر گواهی دار و شناسنامه دار رو بدونن کدوم ها هستن، چه محصولاتی هستن، چه مشخصاتی دارن و در چه فروشگاه هایی که تحت نظارت انجمن ارگانیک هستن میتونن تهیه بکنن. منتها این سوالی که چرا ما اونجور که باید شاهد عرضه این محصولات و فرهنگ استفادهش باشیم نیستیم، برمیگرده به نظر من به فعالیت مسئولین و نظام حکومتی که هیچ گونه تا به امروز که خدمت شما هستم حمایتی از تولید و مصرف محصولات ارگانیک نکرده. در صورتی که من در این باورم یکی از رسالت‌های اولیه جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و حتی مؤسسه استاندارد باید تأمین غذای سالم باشه. ما مردم ایران لایق این هستن که با توجه به پتانسیل‌های خوبی که داریم در کشور برای تبدیل به کشاورزی ارگانیک غذای سالم مصرف کنن آقای دکتر، نه صرفاً تأمین غذا. ما سال هاست از رسالت تأمین غذا گذشته ایم، باید به دنبال تأمین غذای سالم باشیم. چون خیلی معادله ساده‌ایه، ببینید شما امروز چند هزار میلیارد تومان در سال بودجه سلامت داریم برای دارو و دوا، برای درمان بیماری‌های سرطانی، در صورتی که الان استراتژی که در کشورهای پیشرفته هست پیشگیری هست، یعنی پیشگیری راه درمان هسته. شما وقتی که سرطان میگیری دیگه کارت خیلی سخته برای اینکه معالجه بشی، ولی اگه راه پیشگیری بگیری که 30-40% از عوامل سرطان برمیگرده به نوع تغذیه که در تمام اینها میگویند مصرف محصولات ارگانیک اولویت داره برای پیشگیری سرطانی که مربوط به نوع تغذیه میشه، ما هیچ فعالیتی از وزارت بهداشت نداریم. اتفاقا دوست دارم بگم که وزارت بهداشت حتی جلوی تولید کننده های ارگانیک رو برای لیبل گذاری محصول ارگانیکشون رو میگیره. یعنی اگر فردی سالها زحمت کشیده، زمینش رو تبدیل به کشاورزی ارگانیک کرده، توسط شرکت‌های بازرسی که خدمتتون عرض کردم تایید صلاحیت هستن، گواهی ارگانیک گرفته و حالا با این همه هزینه که هیچ حمایتی از دولت نشده که در تمام کشور، و اگر شما بگید آقا من میخوام امروز در زمینه تأمین غذای سالم سرمایه گذاری بکنم، تمام درهای ادارجات باز، تمام ابزارها در اختیار این سرمایه گذار و این تولید کننده قرار میگیره تا بتونه این رسالتش رو به نحو احسن با کمترین زمان با کمترین هزینه انجام بده. ولی شما همچین چیزی در ایران با وجود این که حدود 50 سال هست از انقلاب صنعتی میگذرد و محصولات ارگانیک پیدا شدن و 16 سال هست 17 سال هست که انجمن ارگانیک مرتب جلسات متعدد با مسئولین مربوطه داره، هنوز ما هیچ گونه پشتوانه و حمایتی از صنعت ارگانیک نمیبینیم آقای دکتر.
بله خودش این یک سوال خوبی هستش و ما میبینیم که در نهایت خود دولت هستش که بودجه های درمانیش در مثلا حالا پایان همون سال یا همون دوره کمتر میشه، اگر بتونه بیشتر به سلامت مردم توجه کنه و بتونه در این فرایند کمک کنه، که متاسفانه ما میبینیم جای پای دولت کمرنگ هستش و در بعضی جاها حضور اصلا نداره. به ترتیب جناب علی، امروز وضعیت تولید کنندگان چای در داخل رو با حالا وضعیت رکود یا تورم یا نوسانات نرخ ارزی که پیش روی ما هست چطور میبینید و در رابطه با صادرات ارگانیک ایران چه کارهایی تونسته انجام بده؟ یا امکان این که بخواد مثلا صادرات هم داشته باشه وجود داره و کشورهای هدف کجاها هستن؟
ارزم به حضورتون اول از وضعیت چای، صنعت چای خدمتون بگم، ما در ایران در زمینه کشاورزی میدونی ید طولایی داریم.
بله.
زعفران ما، پسته ما، هندوانه ما، بله. سیب ما، گلابی ما، گردوی ما، تمام محصولات کشاورزی ما 80% از تنوع محصولات کشاورزی رو به لحاظ اقلیمی که از 13 اقلیم در ایران میتونیم پیدا بکنیم میتونیم تولید بکنیم. این تنوع بسیار بالایی های دوتا، این پتانسیل خیلی بالایی که ما 80% تنوع کشاورزی رو بتونیم در یک سرزمینی تولید بکنیم. شما از گواوا که یک میوه استوایی هست میتونید تولید کنید تا زیتون تا چای. حالا چای هیچ استثنایی از این محصولات کشاورزی نداره که بتونه به صورت ناب و حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشه. به لحاظ خاک غنی که در ایران هست و آب و هوای بسیار خوبی که در منطقه شمال داریم برای کشت چای، ایران خیلی راحت سالها قبل میتونست به یک قطب تولید کننده چای، امروز با 85 میلیون جمعیت ما 30,000 تن چای هم نمیتونیم خوش بکنیم آقای دکتر، و وابستگیمو به واردات چای بیشتر کردیم. اگر ما سیاستی می داشتیم که خودکفایی درش بود، امروز ما می تونستیم بگیم ما در زمینه چای نه تنها می تونیم تأمین چای داخلی رو داشته باشیم، بلکه صادر کننده هم در دنیا می تونستیم چای با کیفیت داشته باشیم.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
جناب آقای امیری، چای ایرانی آیا رقابت صادرات و اینکه در کنار دیگر چایهای با کیفیت خارجی مثل چای سیلان و هندوستان بخواد بشه، آیا میتونه در قفسه های برند های دیگه قرار بگیره؟
همونطور که گفتیم چای ایرانی پتانسیل خیلی خوبی داره برای اینکه بتونه در دنیا حرف گفتن داشته باشه. این لازمش اینه که ابتدا مزارع ما به صورت حرفه‌ای نگهداری بشه، مکانیزه بشه، و دوم ماشینالات فرسوده ما عوض بشه و ما فن چای سازی رو بتونیم با ماشینالات روز دنیا فراوری بکنیم. اون موقع با توجه به آب و هوای خوبی که داریم و وضعیت خوبی که برای کشت چای هست، بیایم در زمینه فن چای سازی خودمونو مهارتامونو بالاتر ببریم، که یه مقدار در این سالهای اخیر این اتفاق افتاده که کارخانجات به دنبال نه فقط کمیت تولید باشن بلکه به دنبال کیفیت چای باشن. بسترهای خودمونو، زیرساختهای خودمونو درست بکنیم و این صدماتی که داره به تولید داخل میزنه رو جلوش بگیریم. بله، تا بتونیم
ان شاء الله که این اتفاق بیفته. ما با توجه به اینکه خب وقت برنامه‌مون رو به پایان هست، من فقط میخوام سوال آخر از شما بکنم و از شما خواهش بکنم خیلی کوتاه به من جواب بدیم. یک جمله کلیدی، یک کلید واژه بسیار خوب برای جوونا، برای کسانی که علاقمند هستم که به عرصه صنعت کشورمون پا بگذارن و نمیدونم باید از کجا شروع کنن و چه شغلی رو برای خودشون انتخاب کنن، در عرصه صنعت چای آیا جایی برای حضور جوانان ما وجود داره یا خیر؟
بله،
این تریبون در اختیار شماست. با جوانان ما صحبت
سلامت باشید. جناب آقای دکتر، ببینید واقعا الان استان گیلان به خصوص که یکی از استانهایی هستش که پتانسیل های بالقوه‌ای داره به لحاظ میزان بارش باران و آبی که داره و خاک حاصل خیزی که داره، ولی متاسفانه در این استان شما نسل جوانو به هیچ عنوان نمیبینی که انگیزه و علاقهی برای کار کشاورزی ادیانشون که هستش پا بذارن. یعنی توجیه براشون نداره که جوان امروز ما به دنبال آبادانی مزارع چای باشه. برمیگرده یه سریش به همین اشکالاتی که امروز گرفتیم و مسئول مربوطه که ما الان 12 سال هست به طور مداوم از شرکت‌های خارجی بازرسی میشیم و گواهی ارگانیک میگیریم و کشوری مثل آلمان میاد محصول ما رو به نام ارگانیک وارد میکنه، میگن ما اصلا چیزی نداریم. ولی در جای دیگه یکی از مسئولین سازمان چای میگه آ تمام چای ایران ارگانیک. حالا جوونا، من اولین پیشنهادم اینه که بابا اینو بدونین، هیچ اشتباهی در انجام کار درست نیست.
بله،
این یک. یعنی ما اگر احساس کردیم و ذاتن همیشه میدونیم راه درست چیه، این راه درست رو بریم، چون هیچ اشتباهی درش نیست و هیچ نقطه تاریکی نیست و با تداوم و تلاش و صبر حتما شما پیروز خواهید شد. ما متاسفانه در جامعه زندگی میکنیم که لزوماً شاید راه سخت فکر کنیم به نتیجه نخواهد رسید، دنبال شورتکات یا راه میانبر هست.
بله،
و راه‌های میانبر ما رو به امروز که امروز که اقتصاد ما در این وضعیت هست میرسونه. لذا میدونم کار سختیه،
ولی شدنی هست.
ولی شدنی هست.
جوونا پس میتونن انگیزه براشون به وجود بیاد که پا بزنن به این عرصه. خیلی متشکرم از حضور شما آقای امینی در این برنامه و تشکر میکنم و از همه شما شنوندگان خوب و عزیزمون که این برنامه رو هم مثل سری برنامه‌های قبلی دنبال کردیم و در کنارمون بودین. تشکر و سپاس دارم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان نسپارم. خدایا رو نگهدار.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو. ما با تو می‌سازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر. امید و هم جان آفر ما هم فست خوب هم صدایی، با هم دوباره ره سپاری تا قله‌های خود کفایی. ما رونق تولید ملی برای ما شاد و شکوفاست.
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق